بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 258 سوره مبارکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه، آیات 19 تا 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. خب، ادامه بحثی است که در آیات قبلی مطرح شده بود. در آیه 18 این نکته مطرح شد که مسئله رفتارها و کارهای کافران همچون خاکستری است که یک طوفان شدید که برخیزد، اون خاکستر با طوفان از بین برود. اینها هم در صحنه قیامت که حاضر میشن، میبینن چیزی ندارن برای ارائه. چرا؟ برای اینکه اون کارهایی رو که در دنیا میکردن که هرچی بوده مزدش رو همون تو دنیا گرفتن، برای خدا که کاری نکرده بودن، برای قیامت که کاری نکرده بودن. البته که اگر کسی خدمت به مردم بکنه، برای خدا کاری بکنه، ولو یک ذره هم باشه، خدا اون رو مورد لحاظ قرار میدهد که فرمود و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. حالا این آیه 19 و 20 یه نکته ای رو خدای متعال می فرماید و اون همین هست که چرا شما در آفرینش آسمان ها و زمین اندیشه نمی کنید. البته خطاب آیه به رسول الله صلی الله علیه و آله هست، اما خب اون حضرت که تأمل و تدبر می کنه در نظام آفرینش، هدف ما هستیم دیگه. یعنی ای انسان، بنگر به آفرینش آسمان ها و زمین، نظمی که بر چرخش هستی حاکم هست، بر خورشید و ماه و ستارگان و سیارات حاکم هست، بر ماه و سال حاکم هست. این یک ناظمی میخواد، یک مدیر و مدبری میخواد، و اون مدیر و مدبر حتما این آفرینش رو برای یک هدفی آفریده، عبس نیافریده این رو. یعنی یک خالق داریم، یک مبدع داریم، خدای متعال هست، یک مسیری وجود داره که از ما خواسته این مسیر رو طی بکنیم، چون ما هم جزء این آفرینش هستیم. ما بیرون از این آفرینش که نیستیم، ما هم مخلوق خدا هستیم. خب خدا ما رو برای چی آفریده؟ این آسمان ها و زمین رو برای چی آفریده؟ خب خدا که خودش کامله، واجب الوجوده، خودش که دنبال به کمال رسیدن نیست. اینها را آفریده برای اینکه ما به کمال برسیم. خب مقصد ما کجاست؟ خدا خودش ما رو راهنمایی کرده و راهنمایی میکنه، انبیا رو فرستاده، قرآن رو فرستاده، این همه رهبران الهی در تلاشند که به ما بگن این مبدأ و مسیر و مقصد چیست. و اگر شما میخواهید درست حرکت بکنید، از کدوم محرک های معرفتی و انگیزشی بهرمند بشید تا روز قیامت که میشه سربلند باشید، اعمالتون مثل خاکستری که باد میبردش نباشه، بتونید عملی رو که در دنیا، عمل خیر رو که در دنیا انجام میدید تا قیامت حفظ کنید، بتونید اونو به هنگام انتقال از این دنیا به اون دنیا با خودتون ببرید. این خیلی مهمه. خیلی ها مشهور میشن، خیلی ها کارهای فراوانی میکنند، اما به هنگام انتقال از این دنیا به اون دنیا دستشون خالیه. چیزی رو از اون شهرتشون، از اون ثروتشون، از اون قدرتشون، از اون مکنتشون، از اون ریاستشون، از اون هیاهوهایی که دوروبرشون، هیچی رو با خودشون نمیتونن ببرن. همه رو اینجا میذارن و میرن اونور. فرشتگان الهی میپرسند که چی با خودش آورده؟ مردم تو دنیا میگن که چی گذاشت و رفت، برای ورثه چی گذاشت. بعد خدای متعال میفرماید که اونقدر این نظم حاکم بر آفرینش و اون هدف آفرینش و نظام آفرینش برای من مهمه که اگر شما به اون نظم و نظام تن ندهید، من نظم و نظام رو عوض نمی کنم، شما رو عوض می کنم. کسانی که با نظام حاکم بر آفرینش سر جنگ داشته باشن، اونها حذف میشن و من مخلوقات جدیدی رو به جای شما میارم. این در ضمن اشاره به این نکته هم داره که نسلهای بعدی پیوسته پیشرفته تر و بهتر از نسلهای قبلی هستند، چون مخلوقات جدید خدا هستند. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق؟ ای پیامبر، آیا ندیدی که خدا آسمان ها و زمین را به حق آفریده است؟ این نظام، نظام گتری نیست. انسان هم از مخلوقاتی است که در این آسمان ها و زمین، یکیش هم انسانه. یه نظمی بر این عالم حاکمه، یک ناظم مدیر و مدبری داره، یه ربی داره، یه رحمانی داره، یه اللهی داره، یه خالقی داره، یه رازقی داره، این که خداست. این برای یه هدفی آفریده شده، یه مسیری به تکوین و تشریع مشخص شده که باید طی بشه. خب بخش تکوینی که در اختیار ما نیست، ولی بخش تشریعیش که به اختیار ما هست. این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید. خب به این مردم بگو که تجدید نظر بکنن در اعمالشون، رفتارشون، کردارشون، اندیشه هاشون، باورهاشون، اخلاقشون، و بهشون بگو که اگر خدا بخواهد میبرد شما را، اگر مشیتش اقتضا بکنه شما را نادیده میگیره، شما را میبره، شما رو حذف میکنه. یعت به خلق جدید، مخلوقات جدیدی رو میاره. یعنی نظام خودش رو عوض نمیکنه، شما رو عوض میکنه. ببینید، میگیم یک کسی مشت میزنه به یک صخره ای، خب صخره که طوریش نمیشه، اون مشت خودش در و داغون میشه. اگه کسی به جنگ با سنت های الهی، با قوانین حاکم بر آفرینش، مثلا بخواد تغییری ایجاد بکنه در روند حرکت خورشید، خب این خودش آسیب میبینه که سنت الهی رو نمیتونه تغییر بده. هر کسی که و هر کسانی که و هر جامعه‌ای که و هر گروهی که با سنت‌های الهی در بیفتن، خودشون آسیب میبینن، نه سنت الهی. شهید صدر رحمت الله علیه در کتاب سنت های تاریخ در قرآن کریم اونجا مثال های مختلفی از جوامع غربی میزنه که اینها برخلاف سنت های الهی حرکت کردن و امروز متوجه شدن که چقدر اشتباه کردن. سنت الهی مثلا درباره خانواده چیه؟ سنت الهی درباره رفتار زن و مرد چیه؟ شما وقتی خانه رو تهی میکنی از نیروی مدیر و مدبر، همه چیتون به هم میخوره. هم مرد رو میبری تو جامعه، هم زن رو میبری سر کار. خب فرزند آوری دچار اختلال میشه، تربیت فرزندان دچار اختلال میشه، فروپاشی خانواده ها، کثرت طلاق ها، کمبود عاطفه در همون تعداد اندک فرزندان و و و و خیلی پیامدهای دیگه. نگاه کنید ببینید سنت الهی چیه، قانون الهی چیه. و ما ذالک علی الله بعزیز. و البته این کار بر خدا سخت نیست، اینکه کسانی رو که با سنت‌های الهی با قواعد الهی برخورد میکنن خدا اینا رو کنار بذاره، از بین ببره، حذف کنه و یه مخلوقات جدیدی رو به جای اونها بیاره، این کار دشواری برای خدا نیست. و بر از اول الله جمیعن فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء قالوا لو هدانا الله لهدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم و ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام. خب با اون بحث قبلی که داشتیم که از دو گروه انبیا و مؤمنان و مشرکان و کافران و تواقیت یاد کرد و با این دوتا آیهی که خوندیم که اشاره کرد به نظام حاکم بر آفرینش، حالا اینجا خدای متعال از دو کارنامه صحبت میکنه. یکی کارنامه کافران و طاغوت ها که اینها جهنمیان رو تشکیل میدن، یکی هم کارنامه مؤمنان و انبیا که اینها بهشتیان رو تشکیل میدن. صفحه ای از کارنامه جهنمیان در آیات 21 و 22 بیان شده و صفحه ای از کارنامه بهشتیان در آیه 23. در آیه 21 صحنه ای از رویارویی مستضعفان مقصر با مستکبران رو نشون میده که روز قیامت که میشه مستضعفان مقصر به مستکبران میگن که ما در دنیا تابع شما بودیم، آیا الان میتونید کمکی به ما بکنید؟ اونجا شما رهبر ما بودید، ما دنبال رو به شما بودیم. مستکبران میگن که نه، ما واسه خودمون کاری نمیتونیم بکنیم، چه رسد به شما. آیه بعدی یعنی آیه 22 صحنه رویارویی همه جهنمیان با شیطان هست که جهنمیان به شیطان میگن که تو مقصر هستی، تو ما رو به راه گمراهی بردی، که باز اونجا شیطان از خودش دفاع میکنه، میگه ابدا من شما رو دعوت کردم، سلطه‌ای بر شما نداشتم، من نمیتونستم چیزی رو بر شما تحمیل بکنم، خدا شما رو دعوت کرد، من هم شما رو دعوت کردم، خدا شما رو به کار خیر دعوت کرد و به راه درست، من به کار شر و گمراهی شما رو دعوت کردم، شما راه خدا رو گذاشتید کنار، دعوت من رو قبول کردید، بس تقصیر من نیست، خودتون مقصر هستید. و و اینها اونجا دیگه میبینن حرف درسته، هیچ دفاعی از خودشون ندارن. راست میگه، شیطان که مسلط که نبود بر ما، شیطان یه وسوسه کرد، دعوتمون کرد، گفت بیا به سمت گناه. این شیطان نفس، ابزار شیطان، نفس خود انسان دیگه، شهوت انسان، غضب انسان، شیطنت انسان، قوه واهمه انسان، کار بد رو براش زیبا جلوه میده. نفس مسوله کار بد رو زیبا جلوه میده. این به جای اینکه حرف انبیا رو گوش بده، حرف قرآن رو گوش بده، حرف رهبران الهی رو گوش بده، حرف خدا رو گوش بده، تقوا به ورزه، به شهوت حلال اکتفا کنه، دنبال شهوت حرام نره، به روزی حلال اکتفا کنه، دنبال روزی حرام نره، صادق باشه، دروغگو نباشه، اهل اخلاص باشه، اهل ریا نباشه، بله، رفت دنبال وسوسه شیطان. و بر از اول الله جمیعا، روز قیامت که بشه همه اونجا در یه بیابانی حاضر میشن. و نکته جدیدش اینه که خب خدای متعال که الان همه ما رو میبینه که بر عملکرد ما نظارت داره، ولی ما خدا رو رؤیت نمی کنیم، ما خدا رو نمی بینیم و غافل ممکنه باشیم از خدا. فرق میکنه. خب اهل ایمان بر حسب درجات ایمانشون از ذاکرین هستند، بیاد خدا هستند، میدانند که خدا حاضر است و ناظر بر اعمالشون، عالم رو محضر خدا میبینند، در محضر خدا معصیت نمی کنند. اما غافلین نه. روز قیامت که بشه همه، چه مؤمن چه کافر، متوجه میشن که عجب، خدا داره ما رو میبینه، همه در محضر خدا هستیم، در دادگاه عدل الهی هستیم. برزو یعنی همه چی رو میاد، همه چی آشکار میشه. مبارزه هم از همین کلمه برزوه دیگه، دو نفر میگیم با هم مبارزه میکنن، یعنی اون دشمنی که با هم داشتن آشکار شد دیگه، دست به شمشیر بردن، دست به اسلحه بردن، دارن با هم می جنگن، مبارزه می کنن. یعنی هرچه دارند رو علنی می کنن دیگه. و برزو لله جمیعن، آشکار می شوند در برابر خدا همگی، همه اونجا حاضر می شن با اعمالشون، با اعمالشون. فقال الضعفا، ضعفا سه دسته هستن، در آیات سوره مبارکه اعراف هم بحثشون رو داشتیم، آیه 38 اگر خاطر شریفتون باشه، در ادامه هم دوباره بحث مستضعفین رو داریم در موارد مختلف، از جمله در سوره مبارکه احزاب آیات 66 تا 68. آیه 38 سوره اعراف رو ما در جلسه 155 بحث کردیم. میگه که کلما، بخشی از آیه این بود که کلما دخلت امتون لعنت اختها حتی اذا دارکو فیها جمیعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اولونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. اون مستضعفان به خدا میگن که این مستکبران بودن که ما رو گمراه کردن، عذابشون رو دو برابر کن. قال لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. در آیات قبلیش هم بحث مستضعفان و مستکبران بود، یعنی در صفحه 154 اونجا هم ما این بحث رو داشتیم، آیات 36 و بله. در سوره نساء این بحث رو داشتیم، یعنی بحث مستکبران در جای مختلف قرآن هست. حالا این منظور که تکرار شده، موارد مختلف این بحث خدای متعال تذکر داده. یه دست مستضعفانی هستند که اینها میتونن از زیر سلطه مستکبران خودشون رو نجات بدن، هجرت بکنن. خب مستضعفی که میتونه از زیر بار استضعاف در بیاد و هجرت بکنه، واجبه که هجرت بکنه. این اگر هجرت نکرد و تابع مستکبر شد، روز قیامت مجازات میشه. گروه دوم از مستکبران، ببخشید، گروه دوم از مستضعفان، مستضعفانی هستند که لا حیلت لهم، اونجا در سوره مبارکه نساء تعبیر داشت که لا حیلت لهم، اینها اصلا کاری نمیتونن بکنند، اینها چاره ای ندارن، مثلا کودکان، زنان، افرادی که بزرگسال هستند، اینهایی که لا حیلت لهم، اینها باید مؤمنان دیگر، کسانی که در جاهای دیگه هستند، اگر میتونن برن به کمک اینها، که اونجا آیش این بود که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یعنی یکی از وظایف دولت‌های اسلامی همین بحث نجات بخشی هست که برن به کمک مستضعفان و اونها رو نجات بدن. اینها در واقع اگر نتونن مهاجرت بکنن، که نمیتوانند هم مهاجرت بکنن، اینها وظیفه‌شون اینه که در تقیه زندگی بکنن. یعنی هرچند امکان مبارزه علنی با مستکبران رو ندارن، ولی به گونه ای هم نباشه که دیگه دم تا دم تابع اونها بشن و هرچه مستکبران میگن اینا گوش بدن. نه، تا میتوانند نباید از اونها تبعیت بکنند و باید سعی بکنند که دستورات خدای متعال رو انجام بدن. گروه سوم از مستضعفان هم که مستضعفانیه که همراهی میکنن اصلا با مستکبران، خدم و حشم اونها هستن. اینجا منظور اون مستضعفان مقصره، یعنی مستضعفانی که خدم و حشم مستکبران بودن، اصلا با اونها بودن با میل و رغبت، و یا اون مستضعفانی که میتونستن با مستکبران مبارزه کنن و خودشون رو نجات بدن، یا میتونستن هجرت بکنن و هجرت نکردن. فقال الضعفاء للذین استکبروا، مستضعفین به مستکبرین میگویند، یعنی اونایی که ناتوان شمرده شده بودند، به کسانی که تکبر ورزیده بودند، میگویند که انا کنا لکم تبعا، ما در دنیا پیرو شما بودیم، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شی، آیا شما میتونید، مغنون با ان که متعدی شده یعنی برطرف کنید، آیا شما میتونید برطرف کنید از ما، من عذاب الله، بعضی از عذاب خدا رو، من شی، بعضیشو، یه خورده از این عذابو میتونید واسه ما کم کنید؟ همشو که میدونن که اینا نمیتونن کم کنن. حالا اون خلاصه اشتلمی که در دنیا داشتید و استکباری که اونجا میورزیدید و میگفتید ما چنین و چنان هستیم، ادعای ان ربکم الاعلا بودن داشتید، الان میتونید یه خورده از این عذاب الهی رو از ما کم کنید؟ قالو، میگویند لو هدانا الله لهدیناکم، اگه خدا جلوی پای ما راهی بذاره، ما رو هدایت بکنه، خب ما هم شما رو هدایت خواهیم کرد. یعنی چیزی دست ما نیست، الان همه چی دست خداست، کاری از دست ما بر نمیاد. و جزا و فزع هم فایده ای نداره، این حرفا رو بذارید کنار. سواون علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص. مساویست برای ما که بیتابی بکنیم یا بیتابی نکنیم، صبر در پیش بگیریم. به هر حال هیچ راه فراری برای ما نیست، باید تسلیم خدا باشیم. آیه بعدی گفتگوی حالا همه گمراهان، چه مستضعف چه مستکبر، با شیطان هست و اینا وقتی از گفتگوی با همدیگه نتیجه نمیگیرن میرن سراغ شیطان که تقصیر تو بود. آدم طبعش اینطوریه دیگه، دنبال مقصر میگرده و هیچ موقع هم نمیخواد خودش رو هم مقصر بدانه، دنبال مقصر در بیرون از خودش میگرده، لذا میرن سراغ شیطان که تو مقصری. خب شیطان به اینها جواب میده. قال الشیطان، شیطان میگوید لما قضی الامر، وقتی که دیگه همه چی تمام شد و همه در صحنه قیامت حاضر شدن و رسیدگی الهی شروع شد و همه این کارها که به پایان رسید، شیطان به اینها جواب میده، میگه ان الله وعدکم وعد الحق. ببینید خدا به شما وعده های حقی داد، انبیاء الهی آمدن، وحی الهی را آوردن، آخرین وحی الهی قرآن بود، این قرآن در اختیار شما بود، سخن خدا بود، برای شما اومد، خدا وعده بهشت داد، از جهنم شما رو ترسون، بهتون گفت که دنیایی هست، آخرتی هست، حقی هست، باطلی هست، شیطانی هست، مواظب باشید فریب وسوسه های شیطان رو نخورید. و وعدتکم، من هم یه وعده هایی به شما دادم، یه وعده های دروغینی هم من به شما دادم. فاخلفتکم، وعده‌ای که من به شما دادم که خلاف کردم، که خودتون هم میدونید من به آدم و حوا چقدر وعده دادم، خب خلاف بود دیگه، به شما همونه دیگه، به شما یه وعده هایی دادم و تخلف کردم. و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما سلطه‌ای هم که نداشتم، مجبورتون که نمی کردم، که فقط دعوتتون می کردم، خدا دعوتتون کرد، منم دعوتتون کردم. و ما کان لی علیکم من سلطان، یعنی عجب پاسخ دندان شکنی میده شیطان به اینها، و تسلطی نبود بر شما مرا، من بر شما تسلطی نداشتم، الا ان دعوتکم، جز این که من شما رو دعوت کردم، فراخواندم شما رو، صداتون زدم، فاستجبتم لی، شما اجابت کردید دعوت مرا. فلا تلومونی، بنابراین مرا ملامت نکنید، هی نگید که تو بودید، مقصر تویی، فلا تلومونی، ولومو انفسکم، خودتون رو سرزنش کنید، هرچه هست در خودتونه، اگه کسی کار خیر کرده خودشه، کسی کار بدم کرده خودشه. چطور در دنیا جلوی نفستون رو باز گذاشتید، هر جا شما رو برد رفتید دنبالش. ما انا به مصرخکم، من نمیتونم فریاد رس شما باشم، و ما انتم به مصرخیه، شما هم نمیتونید فریاد رس من باشید. امروز دیگه فایده ای نداره، نه من میتونم واسه شما کاری کنم، نه شما میتونید واسه من کاری بکنید. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، من نسبت به آن چه شما شریک خدا قرار دادید کافرم. یعنی شیطان سعی میکنه خودش رو هم چیکار کنه، گلیم خودش رو هم از آب نجات بده. من خودم موحدم، من خودم خدا رو قبول دارم. ببینید شیطان خدا رو که قبول داره، که خدا که بهش گفت بر آدم و حوا سجده کن، به این دلیل سجده نکرد که فکر میکرد از انسان برتره، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، خدا رو قبول داره شیطان. بعد هم از خدا فرصت خواست تا قیامت، پس شیطان قیامت هم قبول داره. خود شیطان، حالا شما ببینید کار انسان گمراه به کجا میرسه، شیطان به انسان میگه که من از اون شریک هایی که شما برای خدا قرار دادید نسبت به اونها کافرم، من برای خدا شریک قائل نیستم، من بر انسان سجده نکردم چون خودم رو برتر از انسان می دیدم. انی کفرتو، من کافر هستم. به ما اشرکتمون من قبل، به آنچه که شما پیش از این شریک خدا قرار داده اید. کافر یعنی کسی که چیزی رو نمی پذیره دیگه، یعنی من نمی پذیرم، منکر شریک های خدا هستم، من برای خدا شریکی نمی پذیرم. ان الظالمین لهم عذاب علیم. خدای متعال نتیجه گیری میکنه. پس از این گفتگوی مستضعفان مقصر با مستکبران و پس از گفتگوی جهنمیان با شیطان، پس از همه اینها خدای متعال میفرماید ان الظالمین لهم عذاب علیم. عذاب دردناک برای ظالمان هست، برای ستمکاران هست، کسانی که به خودشون ستم کردند، به خلق خدا ستم کردند، دستورات خدا رو نادیده گرفتند، همون عملهاشون اونجا تبدیل میشه به عذاب براشون. عذابشون تجسم عمل خودشونه، نه که از جای دیگه ای اومده باشه. همون نتیجه عمل هر کسی مجسم میشه، همون میشه عذابش. اما گروه دوم بهشتیان، و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار، داخل میشوند کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند، یعنی هم حسن فاعلی داشتند، مؤمن بودند، هم حسن فعلی داشتند، کارهای مفید انجام دادن برای خودشون، برای جامعه. کار مفید چه کاریه؟ کارهایی که خدا راضیه، کارهایی که خدا راضیه، کارهایی که به نفع مردم باشه، خیر باشه، به نفع خود شما باشه، خیر باشه، خدا راضی باشه از اونها. بله، اهل ایمان و عمل صالح داخل بهشت هایی می شوند که این بهشت ها از بس سرسبز و درختان سر به فلک کشیده است و تو هم رفته است، شما احساستون اینه که گویا یه بهشتیه، یه باقیه که آب زیرش جریان داره، یعنی بالا سرت همه پر درخته، رفتن بالا به هم رسیدن، سقف همه سبزه، پایین همه آبه. تجری من تحت الانهار، زیر این بهشت آب جاریه. خالدین فیها، اینها جاودانه خواهند بود در آن بهشت، به اذن ربهم، البته به لطف پروردگارشون، به امر پروردگارشون، طبق سیستم پروردگارشون. اذن معانی مختلفی داره. البته بهشت و جهنم به زبانهای توصیف میشن که برای ما که در دنیا زندگی میکنیم قابل تصور باشه، و الا اصل اون بهشت و جهنم واقعی قابل تصور برای ما نیست. اینا فقط یه چیزاییه که ما بتونیم تصور بکنیم، یه تمثیله برای ما، اینو باید توجه داشته باشیم. اینطور نیست که کسی بگه که خب من همین تو دنیا هم یه باقی درست میکنم زیرش آب باشه. نه، این برای عربی که در حجاز زندگی میکرد، در کویر بود، نه باقی بود نه آبی بود، اون براش این جاذبه داره، به زبانی میگه که او بفهمه. پس اینها به زبانیه که ما بتونیم تصوری بکنیم، و الا بهشت چگونه هست، جهنم چگونه هست، انسان نمیتونه تصور حقیقی و دقیقی از اون داشته باشه. تحیتهم فیها سلام. این مؤمنان وقتی در بهشت با همدیگر مواجه میشن، تحیتشون سلامه. سلام 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 سلام. ادخلوها بسلام آمنین. فقط صلح و سلامتی و آرامش و آسایشه که اونجا تولید میشه و صادر میشه از همه افراد. هیچ کینه‌ای، هیچ کدورتی، هیچ غمی، هیچ اندوهی، هیچ حزنی، هیچ خوفی، بله؟ هیچ نزاعی، هیچ درگیری، هیچی نیست. تحیتهم فیها سلام. خب این بحث تمام، یعنی این بحث جهنمیان و بهشتیان به عنوان سرانجام تلاش انبیا تمام. ببینید در این سوره تا حالا چی شد؟ به یه گذشته ای اشاره کرد، حضرت موسی، انبیاء قبلی، حضرت نوح، قوم عود و عاد و ثمود و اینها و پیامبرانشون که هود و صالح بودن، بعد پیامبر اسلام، بعد هم قیامت. نتیجه تلاش انبیاء الهی اینه که عده بهشتی میشن، عده جهنمی میشن. حالا از آیه 24 تا آیه 27 یه بحث فوق‌العاده مهم به راهبردی رو مطرح میکنه که اصل بحثش رو انشالله من جلسه بعدی مطرح خواهم کرد، ولی یه آیه شو چون در صفحه 258 هست میخونیم به عنوان مقدمه، من در جلسه بعد هم دوباره به این آیه باید برگردم چون یه بحث هست. همین بحث حق و باطل، شرک و توحید، جهنمیان و بهشتیان، حیات طیبه و خبیثه دوباره به شکل جدیدی بیان میشه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. ای پیامبر، آیا ندیدی چگونه مثال زده است خدا کلمه طیبه را به شجره طیبه؟ کلمه طیبه، سخن پاک، لا اله الا الله، توحید، اخلاق پاک، رفتار پاک، اینها که شجره طیبه، مثل یک درخت پاک هستند، یه سیستم پاک رو به وجود میارن. اصلها ثابت، شما بینید ریشه این درخت ثابته، پابرجاست، استواره، تغذیهش رو از زمین میگیره. و فرعها فی السما، شاخهاش رفته تو آسمون، توی فضا، پر میوه. حالا تو آیه بعد میگه همیشه میوه میده. توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. بعد تو آیه بعدی کلمه خبیثه رو میگه، میگه مثل شجره خبیثه هست، هیچ ثمر نداره. درختی که از ریشه در اومده باشه، جسدش یه جا افتاده باشه، این فقط به درد مصرف میخوره دیگه، به درد اینکه بسوزوننش یا ازش در و تخته چیزی درست کنن، میوه نمیده به کسی، خود او بی ثمره دیگه، ثمری نداره. جامعه مؤمنین، جامعه الهی، دولت الهی، تمدن توحیدی، انسان توحیدی، انسان پربار و بر هست، مفیده برای خودش، برای جامعه، بقیه همه ازش بهره‌مند میشن، عامل و منشأ تولید خیر هست. خب این رو دیگه بقیهش رو انشالله جلسه آینده میخوانیم. خب در آیاتی که امروز خوندیم، فرازهای راهبردی مهم می داشتیم. یک فراز راهبردی همونی بود که در آیه 19 و 20 بیان شد که بر نظام عالم سنت‌های الهی حاکمه. نظام عالم مبدأی داره، مقصدی داره، مسیری داره و خدای متعال خودش از این نظام عالم دفاع میکنه و اگر کسانی برخلاف این نظام حرکت کردن تا یه جایی کاراشون مورد قبوله، چون غیر از انسان و جن همه تابع دستور حرکت میکنن، فقط انسان و جن هستن که موجودات مختار هستن، تا یه حدودی میتونن تخلف هم بکنن، منتها این هم یه حد و حسابی داره، نه در حدی که دیگه سنت های الهی رو هم بتونن خدشدار بکنن و در آفرینش دست ببرن، نه، اونو خدا میاد و باهاشون مواجه میشه. بعد گفتگوی مستضعفان و مستکبران رو داشتیم در قیامت، گفتگوی شیطان و گمراهان رو داشتیم در قیامت، و این بحث راهبردی که شیطان بر انسان مسلط نیست، فقط پیشنهاد میده. ای انسان ها، شیطان اینطور گفت بهشون روزم، خدا دعوتتون کرد، منم دعوتتون کردم. پس ببینید ما حواسمون باشه ارزش ما چیه، چقدره. آیا دعوت شیطانو، یعنی واقعا یه انسان خوبه که دعوت خدا رو رها کنه، دعوت شیطانو بپذیره؟ یعنی ما ارزشمون اینقدره؟ خیلی مهمه. آدم هر کاری میخواد انجام بده ببینه کی داره دعوتش میکنه که بیا این کار رو بکن. شیطان داره دعوتش میکنه یا خدا داره دعوتش میکنه؟ شیطان گفت که ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. یک بحثم بحث صلح پایدار در بهشت برای اهل ایمان و عمل صالح، و ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام. مؤمن اساسا طرفدار صلح و سلمه اگر طاغوت ها بگذارن. خب اگر طاغوت ها نگذاشتن در همین دنیا هم اینه، یعنی اگر مؤمن دست به اسلحه و شمشیر میشه برای اینه که از توحید دفاع کنه، از حق دفاع بکنه، اونجایی که حق مورد حمله قرار میگیره. خدایا ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما دعوت تو رو از دعوت شیطان بشناسیم، تشخیص بدیم، دعوت تو رو اجابت بکنیم نه دعوت شیطان رو. خدایا ما رو به راه راست هدایت بفرما. خدای ما رو آراسته به کلمه طیبه قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.